أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در وجه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی و نفی تعارض بین این دو بود. سه وجه بر تقدم ذکر شد که دو وجه از اونها به نظر تمام بود. وجه اول ورود بود که کلن تمام بود و وجه سوم حکومت بود که مختص به استصحاب سببی بود. در مقام وجوه دیگری برای تقدم اصل سببی نسبت به اصل مسببی، اون هم در بعضی از این وجوه به نحو علل اطلاق تغییر شده. یکی از این وجوه اونیه که در کلام مرحوم آقای صدر بعد از آنی که ایشان تمام ادعای ورود و ادعای حکومت رو به گذشت نفی فرموده، وجه دیگری رو به عنوان تقدم استصحاب سببی و استصحاب مسببی فعلا این وجه همین مقدار رو اقتضا میکنه فرموده. و نه مطلق اصل سببی. ایشان فرموده از آنجا که استصحاب امر مرتکزی است در اذهان و مؤکد این ارتکاز هم تعبیری است که در روایت داله برای اعتبار استصحاب آمده، اون تعلیل که انه استصحاب رو به نقطه ارتکازی بودنش امضا میکنه و حالا ارتکازی بودن استصحاب به معنای دلیلیتش یا به معنای ارتکاز مناسبت، چون دلیلیت در ارتکاز اغلا خیلی روشن نیست، که انه از این روایت برمیاد ارتکازی بودن و وقتی که ارتکازی بودن استصحاب در بنای اغلا روشن نیست و لذا مرحوم آخون اونو انکار کرده، ارتکازیت مناسبت و نه اعتبار و دلیلیت مرتکزه که انسان وفق حالت سابقه معنوس بودن مناسبت نه در حد اعتبار و دلالت و حجیت. از آنجا که اعتبار استصحاب به نقطه ارتکازیت ولو به اعتبار مناسبت و نه دلیلیت هست، در ارتکاز اغلا اصل سببی مقدم بر اصل مسببیه، یعنی با وجود استصحاب سببی و مسببی اغلا اعتبار رو برای استصحاب سببی قائلن و چون اطلاق دلیل استصحاب منزل بر ارتکازه، پس دلالتش بر حجیت در حدود ارتکازه. اگر بنا شد مرتکز اعتبار یا مناسبت استصحاب سببی است، پس جعل حجیت هم محدود به اون خواهد شد و لذا استصحاب مسببی از اونجا که خارج از ارتکاز در بنای اغلاس یا اعتبارش یا مناسبتش و لذا اطلاق مقامی در دلیل استصحاب اقتضا میکنه جریان اصل سببی را به همون به وزانی که اغلا قائلند نه اعتبار استصحاب رو مطلقا تا منجر به تعارض بشه. انجرار قضیه به تعارض فرع اطلاق دلیل استصحاب نسبت به شک سببی و مسببی است، و به ما اینکه اصل مسببی خارج از اطلاق دلیل استصحاب ولو به لحاظ اطلاق مقامی دلیل استصحاب که منزل بر مناسبات اقلائی است در اعتبار استصحاب، اقتضا میکنه که حجیت محدود بشه به اصل سببی. این فرمایش مرحوم آقای صدر به عنوان وجه اولی که مشکل تعارض استصحاب سببی و مسببی رو با این بیانشون خواسته حل کنه. نمیگه دیگه، اطلاق مقامی منزل میشه بر اون چه بنای اوغلاست، همانطوری که اطلاق دلیل حجیت خبر منزل میشه بر اون چه بنای اوغلا بر حجیتشه، ولذا خبری که مخبرش ضابط نیست ولو عدل هم باشه خارج از مشمول بودن از اطلاق، چون اطلاق یک اطلاق مقامی هم در فردش هست، که انه منزل این اطلاق دلیل بر اون چه ارتکاز اوغلاییه، نه اینکه میخواد انشاء یک امر بدع و جدیدی کنه.
هر موردی که ارتکاز نباشه رو میگن استصحاب حجت نیست.
نتیجهش همینه دیگه. نتیجهش همینه دیگه. یعنی اگر بناست که استصحاب به نقطه اون ارتکازیت، حالا نقطه ارتکازیت و حجیتش نه، به نقطه مناسبت استصحاب،
پس
فرقش اینه که اوغلای وقت اینه که استصحاب رو حجت میدونن، یه وقت اینه که نه، یک انسی دارن، نوعی قیاس میدونن که مناسبت داره اما حجت هم نمیدوننش. یه همون بیانیه. نه این دو، همین دومی من تقریرش اینه که یعنی اوغلا میگن ما که استصحاب و حجت نمیدونیم، اما دلیل حجیت منزله بر اون چه مناسب میدونن، یعنی خودشون میگن ما حجت نمیدونیم، اما اگر کسی بخواد اعتبار بکنه به استصحاب و عمل بر وفق استصحاب بکنه، در این موارد، در این، به این گونه قدر متیقن بیش از قدر متیقن، اصلا اطلاق مقامی شکل میگیره که بیش از اون دلالت برای دلیل حجیت شکل نمیگیره. ببینید این بیان رو این آقایون ناچار شدن، مرموهای سعد، مرموهای خویی، برای حل مشکل از یک طرف گفتن استصحاب ارتکازی نیست، از یه طرف روایت مفادش ارتکازیته چون تعلیل کرده و تعلیل هم مناسبه به امر ارتکازی باشه، آیون به دست و پا افتادن. مرحوم آلخویی به بیانی، مرحوم آیسد به بیانی دیگر. مرحوم آلخویی آمده گفته که اون مرتکز یک دلیلیه و تطبیق اون قاعده یقینه، تطبیق اون دلیل بر استصحاب شده تعبدی. مرحوم آیسد وقتی دیگه حرف گفتنی نیست دیگه، یه چیزی مرتکزه یه چیز دیگر رو که اصلا دلیلی هیچ انتباقی نداره اون بر اون مورد گفتنی نیست، ایشون گفته نه، استصحاب با همون حدود و ثغورش، نه اینکه قاعده یقین مرتکزه استصحاب و شارع میخواد مصداق تعبدی اون قرار بده، اصلا خود استصحاب مرتکزه، اما مرتکز نه در حدود اعتبار و حجیت، مرتکز در حدود مناسبت، که انه مناسب جریه بر وفق این، اما الزامی هم نداره، حجیتی هم نیست. اگر کسی بخواد قائل به حجیت بشه در اینجا، همون طوری که ممکنه کسی بگه این مناسبت در ارتکاز هست که اگر بناس استصحاب حجت باشه در موارد شک در رافعه، ولو اصلا استصحاب رو، ولو حتی در موارد شک در رافع، فقط از موارد شک در مقتضی قائل نیستن، ولی مناسبت، این مناسبت رو قبول دارم که اگر بنا بشه وفق استصحاب یه جاییه که مقتضی جری باشه. حالا من رو واسه همچین چیزی رو ادعا فرموده. دیگه اگر در بنای عقلا اینجوره، هر کون سابقی در کون سابقی که مسبوق به یک وضعیت سببی نباشه، اگر سببی درش مفروض باشه یک تحقق سابقی دیگه، و با این وضعیت که انمو نوبت به این بعدی نمیرسه، بنای اغلا که انمو بر این مناسبتشون که احساس میکنن مناسبت در موردیه که اصل سببی نباشه، با وجود اصل سببی که انمو نسبت به اصل مسببی مناسبتی هم برای جهری نمیبینن، ادعا اینه. خب این کلام من رو محسد قدس سر رو مبتنیه بر اینه که اولا استصحاب مرتکز باشه به همون نحوی که ایشون میفرما، یعنی همون مناسبت، بگیم که استصحاب به نحو مناسبت مرتکزه، و ثانیاً این که در ارتکاز عقلا مناسبت محدود به اصل سببیه، و کلتا الدعوین عهدتهما علی مدعیهما، چون ما بناس اصل مناسبت، اصلا اصل ارتکازیت رو حالا چه به حسب مناسبت چه به حسب حجیت ما احساسی نسبت به اون نداریم. قبول کردیم روایت رو، اما میگیم در ارتکازمون هیچ مناسبتی فعلا نیست. این روایت کاشف از اینی که در زمان صدور این روایت یک ارتکازی بوده، و لذا ما گفتیم خود مرحوم آخوندم قدس سر رو که منکر ارتکازه، ولی خود مرحوم آخون این روایت رو که مبنای حجیت استصحاب قرار داده از مورد استصحاب که عبارت از شک در وضوست تعدی میکنه به سایر موارد به نقطه تمسک امام به ارتکازیت، ولذا این گونه کلام مرحوم آخوندم در جای خودش معنا کردیم که مرحوم آخون میگه ما ارتکازی نداریم، بلکه روایت داله بر وجود ارتکازه، ولذا استدلال به ارتکاز استدلال به وجه مستقلی نشد، چون ارتکاز با قطع نظر از این روایت که اثبات نشد. اگر با این روایت بخواد اثبات ارتکاز بکنید و اعتبار استصحاب، و این دیگه دور زدن و لغمه رو از پشت گردن آوردن این وره، خب دیگه روایت میگه استصحاب حجته دیگه، و استصحاب وقتی میگه حجته ارتکاز هم در کنارش گفته، استدلال به ارتکاز استدلال به وجه مستقلی نشد.
این که از اون تخته شعار قرط رو بدونی مثلا داری بلجا شعار قرط رو تخته بکنی که شما اینو مثلا این نمیدونی، من میگم هست نه اینکه بخوام قرط کنم،
ارتکاز معنا نداره شعار تخته بکنه بگه که شما ارتکاز دارید و ندارید، نداریم ما همچین ارتکازی. مرحوم آخون میگه آقا ما هیچ ارتکازی نداریم، با اون چه گفته میشه از موارد ارتکاز اینا ممکنه به نکات غیر استصحاب باشه، به نکته احتیاط باشه، به نکته رجا باشه، تا جای ارتکاز رو آیون اونجا خلاصه مطرح کردن، گفتن حیوانات هم ارتکاز دارن، حیوانی هم که صبح از خونش در میاد بعد از اون برمیگرده به خونش به نقطه استصحاب. خلاصه مرحوم آخون تمام اینا رو رد کرده، فرمود نه همچین ارتکازی مثبتی نداره وجود ارتکاز، و موارد ادعای ارتکاز نقطهش معلوم نیست استصحاب باشه، در همین حد. مرحوم آخون نمیگه حتما ارتکازی نیست، میگه مثبتی نداره.
و حضرت
هم ارتکاز حتی بیرون بله علم رحصه این، چون حضرت فرمودن میگیم بله این روایت داله بر وجود ارتکازه
در آن زمان،
مطلقا که الان که نمیتونه روایت به نحو قضیه خارجی از وجود ارتکاز الان حکایت کنه.
اما همون استثاری که بیا اصل عدمی که بیاری یه برعقب سو بگیم ارتکاز همیشه بوده دیگه، چه نکته داره اون موقع بوده الان چه نکته داره که اون موقع
اون اصل عدم نقضی ببریم عقب، اینه که الان باشه با اصل عدم نقد بگیم اون وقت هم بوده، اما الان نیست، اون وقت که بوده اون وقت رو به الان میکشیم، این شده اصل عدم نقد.
چه نقطه بسته شده ارتکاز اون موقع بوده الان نیست؟
گاهی وقتا ارتکاز عقلایی در اثر مرور زمان رنگ میوازه، عقلا کاملتر شدن، عقلا قبلا اوغلا به ما هم اوغلا عقلشون تکامل پیدا میکنه، عقل بشریشون تا یه مدتی یه چیزی رو قائل بودن، بعد یواش یواش خلاصه تکامل پیدا کردن، گفتن یعنی چه قبلا بوده، حالا به بقا و استمرار بکنیم. یواش یواش در مر تاریخ منعدم شد.
امام اونجا امام که دیگه عقلش که کامل نمیتونه تخته کنه، بگه چه ارتکازی دارید شما اگه بوده
اتفاق خوبه، این رو باید بیاد قبول کرده امام اون ارتکازو قبول کرده، ولی امام اوغلا که متعبده به قول امام نیستن،
این ها که اوغلا اوغلا عقلشون ناقص بوده، امام این ارتکاز اوغلا
قبول کرده،
ولی بعد اوغلا عقلشون کامل شده.
بله بعد اوغلا بله عقلشون کامل تر به خیال خودشون شده، دست از یه حقیقتی برداشتن، چون براست که عقل بر اساس تشخیصشون اینجوری عمل میکنن. چیکار نداره؟
بلاخره این ارتکاز که زمان
شارعه
بوده و اون موقع تایید شده سعه و زیغ روایت و
اساس اون ارتکاز
در
اساس همونه. مرمون شاید ادعا میکنن
که
اوغلا
ارتکازشون
زیغ
نسبت
به
استثبات.
از کجا؟ به چه دلیل؟ ما که ارتکاز نداریم،
به همون دلیلی که من آخون سعه استثبات و اون ارتکاز ثابت کردشون زیغشون ارتکاز.
میدونم زیغش، شما اگر این ارتکاز رو احساس میکردید الان میگفتید در ارتکاز ما اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. خب ما که همچین ارتکازی نداریم. در اون زمان هم چگونه بوده؟ آیا اصل سببی رو اوغلا مقدم میکردن بر اصل مسببی؟ شک میکنیم پس دیگه نشد تمسک به اصلا. شاید اوغلا اصل مسببی رو اصلا مقدم میکردن. چرا؟ ما که اصلا وجودش برمایش کدوم برش رو اصلا مقدم می‌کردن. چرا؟ اون برای اینکه در بنای اوغلا خصوصیتی برای وضو گفتیم حتما نیست. اوغلا برای وضو اگر استثناء هستن، اوغلا وضوی قائل نیستن. ولذا اگر بنا شده امام در مورد وضو به این بنا توسل کرد، قطعاً بنا اختصاص به وضو نداره، چون اصلا وضو در ارتکاز اوغلا وجود نداره تا بخواد استثناء بهش اختصاص داشته باشه. دیگه بعد تمام کلام فی محله دیگه ما دینا رو کمی هم تکرار کرده موچه
مورد روایت استثناء مسببی استاد
مورد
زراغه شک در لازم داره.
بله
حضرت استثناء رو در خود وضوع جاری میکنه، استثناء عدم تفسه و تفسهان رو جاری میکنه
دیگه. حالا این هم جای خودش گفته شد دیگه، اینو بعضی هم گفتن اصلا منظور استثناء همون اصل موضوعی اصل عدم نومه، مرموهای پایی اینجوری اونجا معنا کرده باید رو. اگر اینی که میخواید بگید که پس بنابراین میخواید بگید مورد استثناء اصل مسببیه، پس امام علیه السلام اصل رو در مسبب جاری کرده نه در سبب. اون تا اینو من رو مای خویی در اون جای خودش این روایت رو اینجوری که عرض کردم اشاره کردم معنا کرد. بله مناسبت الان نه مناسبتی اسم میکنیم، نه حجیتی برای استثناء احساس میکنیم، در این حال دلالت روایت رو بر ارتکازیت پذیرفتیم، چون تعلیل به امر تعبدی خلاف ظاهره. ولذا ما گلیمون اونجا از آب بیرون کشیدیم، گفتیم استثناء اختصاصی به مورد روایت نداره به نکته استدلال امام به ارتکازیت، ولیکن در این حال ارتکازیت الان همچین چیزی نه مناسبتش نه اصل حجیتش. ولذا این وجهی که مرموهای سعد بر تقدم استثاب سببی بر مسببی مطرح فرموده لایون که رو مساعده همیه. وجه دومی رویشون مطرح فرموده در غیر استثاب، در قاعده تهارت سببی نسبت به اصل مسببی. ایشان فرموده امام علیه السلام در قاعده تهارت نسبت به برخی از آثار که جواز شرب مثلا استدلال فرمود به طهارت، یعنی مستقیم سراغ اثر حضرت نیامد، رفت در اون چه موضوع عام کل آثاره. پس بنابراین نکته اعتبار استصحاب، نکته اعتبار اون نقطه اعتبار قضیه سبب، نه اون اثر به صورت مستقیم تا گفته بشه که اون اثر اگر مبتلا به معارض باشه اصل درش سببی و مسببی با هم درگیر میشه، که انبو ملاک جریان اصل رو حضرت حیث اون سببیت فرض فرموده، که شما شک در طهارت داری و به تبع شک در جواز شرب داری، پس بنابراین بگو طهارت، گفتی طهارت، اثر طهارت به دنبالش اون وقت بار میشه. اگر بخواد روایت ناظر به خود اثر باشه به صورت مستقیم، نتیجه این میشه که انه اون نکته سببیت موضوع جریان اصل و قاعده نشد، بلکه خود اون اثر شد، و در مواردی که بخواد تعارض پیدا کنه استصحاب در اون موضوع و استصحاب در اون اثر، که انه او امام اینجاها رو نمیخواد بگه اون اصل سببی جاریه، اصل سببی که انه او فقط مواردی که مثلا توارد حالتینه در ناحیه مسبب اصل جاری نمیشه. خب این و به عبارت اخرى فرمایششون اینه که اگر نکته جریان قاعده طهارت بخواد خصوصیت مثلا طهارت باشه در این مورد، این از قبیل تخصیص به فرد نادره، یعنی معناش اینه که قاعده طهارت جایی جاری میشه که استصحاب در مسبب جاری نشه، در حالی که امام علیه السلام به نکته سببیت قاعده طهارت رو جاری کرد، نه به نکته این که در ناحیه مسبب اصل معارضی وجود نداره. ولذا این بیان اگر تمام باشه به اعتراف ایشان مختص به قضیه قاعده طهارته، که حضرت قاعده طهارت سببی رو بر اصل جاری در ناحیه مسبب ولو استصحاب که انه او مقدم فرموده. وجه سوم، حالا خیلی برمرم روشن نیست که ایشون این ادعا رو میفرماد که حضرت به نکته مثلا طهارت مقدم کرده، ممکنه به نکته این که معارض نداره دیگه، تطبیقش در این مورد به نکته عدم معارضه است. به هر حال چون مورد خاصی رو ایشون با این بیان میتونه حل بکنه، خیلی مهم نیست. مهم وجه سومیه که ایشون در مقام ادعا فرموده. روایتیه که متضمنه مثلا اون اثر قاعده طهارت که جواز شرب مثلا
میگه الماء کلو طاهر یا کلو شیء طاهر،
ناظر به اون اثر خاصه، که انه اون ناظر به اون تطبیقی که در اون روایت شده به لحاظ اون جواز شرب، که
چون میگه اگر جا آثار همه چون مسبوب و استصحاب عدم هست، اینکه امام به اصل طهارت توسط کردن که تو مسببات همشون استصحاب عدم جاریه، نشون میده امام اصل سببی مقدم میده.
آخه استصحاب در اون آثار، آثار مسبوق به عدمه، فرض اینه که طهارت مسبوق به عدم نیست، چون طهارت عدم و نجاست.
جواز شرب، جواز شرب که مسبوق به عدم،
مسبوق به عدم نیست جواز شرب، چون
جواز شرب این آبیانه چی باید بگی؟
خب چون من این نبوده قبل اصل عدم من دیگه، ولذا این که شما فرض بکنید الا و لابد استصحاب در آثار نافی باشه که اختصاص پیدا کنه به فرد نادر، ولذا مهم نیست مورد
اصلا
مولویت شد ایشون من مولویت اختزایی نمی کنه اینجا. به هر حال عمده کلامشون عمدتاً این وجه سوم در وجه تردد و اصل سببی. وجه سومی که ایشون ادعا می فرما باز مردش به یک ارتکاز عقلاییه، ادعای ارتکاز عقلایی، ولو فرض کنیم استصحابم ارتکاز عقلایی نداشته باشه، با حجیتش بر اساس ارتکاز عقلایی نباشه، ادعا اینه از ناحیه مرحوم آقای صدر که همان طوری که نسبت به مقام ثبوت سببیتی وجود داره در مثل قضیه طهارت ما، سبب طهارت ثوبه و با وجود طهارت آب دیگه حکم به نجاست ثوب نمیشه، از هر کجا به حسب ثبوت محقق باشه این مطلب. ادعای ایشون اینه به وزان این که سببیت در مقام ثبوت وجود داره و سببیت در مقام ثبوت اقتضا میکنه سببیت مثلا شیعی رو برای شیعی، در مقام اثبات در ارتکاد عرف و عقلا اینه که سببیت در ناحیه اثبات هم وجود داره، یعنی این که در ارتکاد عقلا اون حجتی رو که نسبت به سبب داشته باشن بر حجت نسبت به مسبب مقدم می کنن، یعنی با وجود حجت در اون طرف نوبت به بررسی وضعیت مسبب نمیرسه. همان طوری که ثبوتن طهارت آب سبب طهارت ثوبه، در بنای عقلا ثبوت طهارت آب در مقام اثبات رافع ابهام و تردید از ناحیه مسببه و با وجود حجت در ناحیه سبب عقلا نوبت رو به تردید در ناحیه مسبب و اعمال حجت در ناحیه مسبب نمیبرن. من یه مثالی برای تقریب کلامشون عرض بکنم که این از لوازم فرمایش ایشونه. مثلا من یه کالایی رو به زید فروختم، بعدم این کالا رو به عمر فروختم، همونی رو که به زید فروختم به عمر فروختم. حالا میام اینجا میشینم میگم خب نمیشه یه کالا رو به دو نفر فروخت، مالک که نمیتونه یه مبیع رو به دو نفر بفروشه، پس یا بیع اولم خللی داشته یا بیع دومم خللی داشته. بنای عقلا بر اینه که هر کجا شما شک در صحت معامله داشته باشید اصل صحت در معامله دارید، این اصل کلی وجود داره. یعنی من اگر یک کالایی رو به یه نفر فقط فروختم، بعد نمیدونم آیا معامله درست بوده یا درست نبوده، بنای عقلا بر اصل صحته. بنا میذارن حالا منشأش همون قاعده فراغه در حقیقت، کاری رو که من در زمان خودش انجام دادم با رعایت موازین و شرایط انجام دادم، اگر شک بکنم در اون. خب اگر این کبرای اصل صحت رو عقلا قبول داشته باشن، حالا من این کالا رو اول به زید فروختم بعد به عمرو فروختم، اصل صحت در هر دو بخواد جاری بشه معقول نیست، یعنی هم به زید معامله درسته هم معاملهی با عمرو درسته که نمیشه، لا محاله باید در یک کدوم از این جاری بشه. از اونجا که شک در صحت معاملهی دوم ناشی از شک در صحت معاملهی اوله، یعنی اگر بخواد معامله دوم درست باشه باید معامله اول باطل باشه و الا با صحت معامله اول جا برای معامله دوم باقی نمیمونه. نمیخوام بگم اگر معامله اول باطل بود الا ولابد معامله دوم صحیحه، نه، اگر بخواد معامله دوم صحیح باشه مشروطه حداقل به صحت معامله قبله. سببیتی که ما میگیم سببیت نه به معنای تمام العله ولو جزء العله، شرط صحت معامله دوم بطلان معامله اوله. خب عقلا اصل صحت رو در معامله اول جاری میکنن و بعد از آنی که اصل صحت در معامله اول جاری شد جا برای اصل صحت در معامله دوم باقی نمیمونه، چون صحت معامله اول سبب بطلان معامله دومه. خب و به ما این که اصل صحت به حسب مقام اثبات معامله اول رو بگیره جا برای معامله دوم باقی نمیمونه، معنای این که در مقام اثبات اون اصل سببی در بنای عقلا مقدم، همان گونه که به حسب ثبوت ذات سبب مقدم بر اون مسببه، به این معنا که مؤثره، ذات سبب مؤثره، یعنی ذات طهارت آب مؤثره در طهارت ثوبه. اثبات طهارت آبم که انه مقدم بر ابهام در نجاست ثوبه، یعنی اثباتن هم حجت بر سبب مقدم بر ناحیه مسببه. این نهایت فرمایش من مؤاخذه قدس سر رو با کمک کردن به ایشون به مثل این مثال برای این ادعا اینه که صحت معامله ثانی مشروط به بطلان معامله اول دیگه. ثبوتن که معلقه دیگه، ثبوتن یعنی ثبوتن صحت معامله ثانی مشروط به بطلان معامله اوله، این ثبوتن. اثباتن هم اصل صحت در معامله اولا جا برای اصل صحت در معامله ثانی باقی نمیگذاره دیگه، یعنی شما اگر بنابش اصل صحت رو در معامله اولا جاری کردید دیگه شکی در صحت معامله اولا و بطلان معامله ثانیه نخواهید داشت تا بخواید در معامله ثانیه نیاز باشه به اینکه اصل جاری کنید و اصل به عنوان اصل مسببی جاری شد، اون وقت طرف معارضه با اصل سببی قرار میگیره. دیگه اگر بنا شد قضیه ارتکاز اینه که اصل سببی و مقام اثبات اصل سببی بر وزان خود سبب واقعی مقدمه ولو در برخی از مقامات، حالا اطلاق ادله استصحاب هم ولو استصحاب مرکوز نباشه بر همون ارتکاز عامی که در مطلق السبب که اثباتا مقدمه باید تنزیل بشه. کجا داریم که اصل سببی مقدم نباشه در مقام اثبات؟
تو مقام کلا ثبوت اثبات به صورت کلی
که اون که ثبوت
تفاوت ممکنه تفاوت نباشه، مثل مثلا برهان علمی و عینی، تو برهان علمی ما میگم همیشه از علت معلومه ولی تو عینی بحث
علیت اونجا بحث علیت نیست، بحث افاده علم در اون علیته، فرق نمی کنه. علیت گاهی وقتا علیت مال علیت وجود شیعه گاهی وقتا علت علمه، فرضا در این جهت تفاوتی نمی کنه. این که ثبوتن سبب مؤثره این که معلوم، منطقشون میخواد بر وزان این که ثبوتن اثر سبب مؤثره میخواد بگه که اثبات اون سبب هم مقدمه و نوبتی به بحث ابهام اثباتی برای مسبب باقی نمیگذاره. این ادعایی که ایشون فرموده در مقام و قبل از ایشون معهود هم نیست کسی حرف زده باشه. ولیکن عهدت حاله دعوا هم علا مدعی ها، این که در مقام اثبات، اثبات سبب بر اثبات مسبب تقدم داره و با اثبات سبب ابهامی برای مسبب دیگه باقی نمیمونه، صرف ادعاییه که اینم مبتنیه بر ادعایی که در ارتکاز اینه. آیا در ارتکاز در همین مثالی که عرض کردم اصل صحت در معامله قبل بر اصل صحت در معامله بعد جاری میشه یا نمیشه، مبتنیه بر اینه که همچین چیزی در ارتکاز باشه و الا اصل صحت در این امر سابق و متأخر ولو یکی سبب بر دیگری به وزان واحد جاری میشه. من بر من وجود ارتکازی در ناحیه تقدم اثبات سبب نسبت به مسبب این رو من احساس نمی کنم. حالا ایشون می فرماد من احساس می کنم عهدت و آلا مدری ها ایشون اصلا دیگه نتیجه میشه که عدله حجیت استصحاب منظر میشه بر همین ارتکاز و نسبت به اصل مسببی دیگه اطلاق نخواهد داشت، منتها قبل به اطلاق مقامی ارتکازیت استصحاب، اینجا در حقیقت به ارتکازیت تقدم مثبت سبب نسبت به مصب نه.
احتمال این ارتکاز هم که بدیم با توجه به این کوفی ارتکازات و عالی احتمالشون هم اطلاقات از بین میبره، احتمالش هم کافیه اینجوری.
ما الان که همچین چیزی رو احساس نمی کنم که بگم احتمال میدیم. اگر بخواد نسبت به سابق باشه شأن همون ارتکازیت استصحاب میشه. الان یعنی بنای عقلا احساس اینه که اصل سببی اثبات مقدم میشه بر اصل مسببی. چرا؟ شارع اصل سببی رو الغا بکنه اصل مسببی، شارع بگه که نسبت به طهارت آب برای اثبات طهارت صوم نه، شارع در مورد استصحاب طهارت منو متعبد بکنه بگه لباس رو احتیاطا دو مرتبه آب بکش، معقول نیست؟ همینه دیگه، استصحاب نجاست یعنی احتیاط، استصحاب نجاست یعنی احتیاط. استصحاب یعنی چی؟
این که نتیجهشون همسویی داره من دیگه
همینه، جری عملی
فعلا داریم استصحاب جاری میکنیم،
استصحاب جاری میکنیم یعنی جری عملی تعبده و اثر. ولذا حالا خواهد آمد انشاءالله شما در علم اجمالی به نجاست احد المائینی که میدونید یکیش پاکه استصحاب نجاست هر دو رو میکنید، یعنی استصحاب نجاست هر دو و حالی که میدونید یکیش دیشب بارون خورده پاک شده، غیر از احتیاط چیزی نیست. کمایتی انشاءالله هم پریده استصحاب، آقا استصحاب میکنیم احتیاط نمی کنیم، میگیم استصحاب میکنیم نجاست هر دو رو.
آجایی که قبلا مصروب نجاست بوده هر دو
بله. خب تا اینجا سه وجه، ما سه وجه قبل ذکر کردیم که دو وجهش رو قبول کردیم، اینم سه وجه از مرحوم سعد رضوان الله علیه. یه وجه رابع هم اینجا عرض کنیم که یه وجه رابع و وجه خامسی در مقام مطرح شده که هر دو هم در حد اشارهشون خیلی چیز قابل استناد و اعتمادی نداره. در مقام مرحوم محقق حائری هاشیف در دره وجه رابعی رو، البته اون چه در کلام ایشان آمده به عنوان وجه ثانی ذکر کرده، وجه اولش همون ورود یا حکومت، البته در بحث امارات این رو مطرح کرده و بعدم به تبع در اصول عملیه بحث ورود و حکومت. وجه ثانی بحث تقدم طبعی در کلام ایشان آمده، ایشان فرموده و این کلام در کلام محقق ایروانی هم مورد اشاره و اعتراض قرار گرفته، همونطوری که در کلام محقق اصفهانی. ایشون هم این کلام از البته ایروانی از محقق حائری نقل نمی‌کنه، ولی مرحوم اصفهانی از بعض عازم العصر یا تعبیری که خلاصه حکایتش از مرحوم صاحب دره. ایشون فرموده استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدمه، بیان دیگرش اینه که چون استصحاب سببی تقدم طبیعی داره نسبت به استصحاب مسببی و رضا مقدمه. منظورشون از تقدم طبیعی اینه که شکی که در ناحیه مسببه در رتبه حکمیست که در ناحیه سببه، یعنی این که شما استصحاب سببی شما موضوعش چیه؟ شکه. حکمش چیه؟ لاتنقضه. لاتنقض که حکم استصحابیست متفرع بر شکیست که در واقع فرض شد در ناحیه استصحاب سببی. خب ایشون فرموده در ناحیه مسبب شکتون در مسبب متفرع بر شکتون در سببه، پس بنابراین رتبه شک در مسبب از رتبه شک در سبب به نقطه معلول بودن متأخره. یعنی شکتون در ناحیه طهارت و نجاست صبح معلول شکتون در طهارت و نجاست آبه، پس بنابراین رتبه شک موضوع اصل مسببی متأخر از موضوع شک سببی است.
چون در نهایه شک سببی اگر اون نبود، شک مسببی که نجاست و طهارت صوبه شکل میگیره، منشأ شکتون در طهارت و نجاست صوبه مغسول اون شک، پس اون شأن علت نسبت به شک سببیه. خب اگر این شد، اون شک سببی و استصحاب در نهایه سبب رتبش که مقدم شد حکمو به خود میگیره در اون رتبه، در رتبه ای که هنوز شک مسببی وجود نداره، در رتبه شک سببی شک مسببی وجود نداره. بله در زمان شک سببی و مسببی در زمان واحد شکل میگیره، اینطور نیست که تقدم و تأخر زمانی باشه. شک در نجاست و طهارت صبح مقارن از زمانن با طهارت و نجاست آب، شک در نجاست و طهارت آب، اما رتبتن این متأخره. در رتبه شک سببی که هنوز شک مسببی وجود نداره، در اون رتبه حکم شارع به استصحاب شکل میگیره. وقتی حکم شارع به استصحاب شکل گرفت، دیگه شکی در نهایه مسبب باقی نمیمانه تا نوبت به استصحاب برسه، چون در رتبه شک مسببی شک سببی استصحاب درش جاری شد، استصحاب سببی بار خودش رو بست. خب وقتی که بار خودش رو بست، دیگه شک در ناحیه مسبب موضوع برای استصحاب دوم نخواهد بود، چون در این رتبه شک سببی شک و در ناحیه مسبب هم منتفی کرده در رتبه سبب، پس در رتبه مسبب شکی باقی نخواهد موند تا اینکه بخواد مجرای استصحاب باشه. این حصیله کلام مرحوم شیخه که مرحوم محقق ایروانی هم به همین بیان ایشون رو تقریب کرده و دیگه مورد حمله محققین قرار گرفته، مرحوم اصفهانی، مرحوم آیکویی، مرحوم امام، اینا همه، مرحوم اصفهانی که اشکالات متعدده، اشکال واحدی که همه اینها جامع کل این محققین در رد ایشان اینه که ملاط در تعارض اجتماع در زمانه و اختلاف در رتبه مانع اجتماع در زمان نیست. کلام این محققین رو مراجعه کنید، تا فردا اشاره مختصری به کلام ایشان و بعدم به کلام مرحوم امام در مقام ایشان، بیان دیگری بر تقدم اصل سببی فرموده که انشاءالله فردا متعرض میشیم. والحمدلله رب العالمین.